پیرامون صفت رذیله بخل صحبت کردیم، آثار و عواملش و کیفیت معالجه او رو. مناسبه که الان صحبت بکنیم پیرامون صفت سخاوت، چون بخل مقابلش سخاوته و ببینیم سخاوت به چه معنایی است و چگونه میشه انسان این صفت خوب رو تحصیل بکنه. آثار سخاوت بر انسان چیه؟ عواملی که باعث سخاوت میشه چیه؟ چگونه انسان تحصیل بکنه این صفت خوب رو؟ پیرامون این بحث هم صحبت فراوان. الان موضوع صحبتمون بحث سخاوته. در ابتدا بحث سخاوت رو باید تعریف بکنیم و توجه کنیم که ما بالاتر از سخاوت و فوق سخاوت صفت ایثار رو داریم که اون هم جاش همین جاست که به دنبال سخاوت بحث ایثار هم مطرح بشه. در واقع سخاوت از مازاد بر زندگیش انسان عطا میکنه، اما در ایثار خودش هم نیاز داره، منطور نیاز دیگری رو بر نیاز خودش مقدم میاندازه. اینه که صفت ایثار هم یک نوع سخاوت، منتها حد اعلای سخاوت. جالبه بدونید که تو قرآن کریم راجب سخاوت هیچ آیه نداره، اما راجب عیسی 6-7 آیه داره. حالا کلمه سخاوت هم اگر تو قرآن هیچ نیامده، راجب مرادفش مثلا کلمه جود، باز تو عربی جود هم داریم که در ذهنم از سابق که یه آیه بیشتر راجب جود تو قرآن نداریم که اون آیه مربوط به جود نیست، بلکه مربوط به واستوت علی الجودی است که کشتی حضرت نوح علیه السلام بر کوه جودی مستقر شد. نام جودی فقط تو یه آیه اومده، اما آیه‌ای که بیاد بخشندگی رو بخواد درش تأکید بکنه، حالا بیا با لفظ سخاوت یا با لفظ جود، الفاظ دیگری هم تو عربی باز داریم. من یه مقدار حساس شدم، الفاظ دیگر مالا دارم پیگیری میکنم، هنوز یه مقدارشو به نتیجه که برسم خدمت انشاءالله خواهم گفت. فقط میخوام عرض کنم یه مقدارم بحثمون الان ساده تر و زودتر انشاءالله به نتیجه میرسه، چون بسیاری از مشکلات بحث تو بحث گذشتمون بود که صفت بخل رو داشتیم بررسی میکرده. خود به خود اگه انسان بتونه رذیله رو از خودش دور بکنه، تحصیل مکارم اخلاقی خیلی آسانه. مثال محسوسش اینه که یخت ما بدنمون بوی عرق میده، بوهای دیگه میده، ولیکن بی توجه به اون عطر میزنیم، این زیاد نتیجه نمیده. اگه کسی موفق بشه یه حمام بکنه، شستشو بکنه، هم بدنشو لباسشو تمیز بکنه، عمده یه کار سختیش تو همینه. بعد عطر زدن زیاد کار خاصی نداره، اون آسانه دیگه. یه حوض میخوان آبش عوض کنن، عمده کارش مال تخلیه یه حوضه، زحمتش عمدهش اونه. حالا اگه تخلیه نکنن، هی آب تمیز رو آب کثیف بریزن، زیاد نتیجه نمیگیره. زحمتش عمدهش تو اون تخلیه هست. اگه خوب بتونیم تخلیه بکنیم حوضو، بعد آب تمیز ریختنش دیگه زیاد مشکلی نداره. تو بواسطه اخلاقی همش اینطوریه. لذا میگن اول تخلیه بکنید بعد تحلیه. اول غیر رو از خود دور کنید تا اون چه که خودیست راحت میاد. اغیار رو از خونه بیرون کنید، احباب خود به خود میان داخل، وقتی میدن جاشون هست میان داخل. مشکل احباب اینه که میدن اغیار داخلن، میخوان بیان، میدن مناسبت نره. تو دلم اگر بخوام نام مبارک الله رو خوب نقش ببندم، خوب تأکید و تثبیت بکنم، راهش اینه که آلهه رو با زورم که شده بیرونش بکنم، زحمتش تو اونه. اگه گفتم لا الهه، یعنی لا الهه زحمتش تو همینه، بگم هیچ الهی نیست، اگه خوب اینا موفق بشم بیرون بکنم، الا اللهش آسانه. یعنی فطرت انسان با الله هماهنگه، مثلا روح انسان داد میزنه میگه خدا. مشکل تو اینه که بیرون بکنیم اغیار را. اولیای خدا هم اگه خواستیم بیان تو یه جلسه، اونم همینه، در رأسشون حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، اگه مایل باشیم حضور پیدا کنن، ما باید آنچه مناسب حضور آقا نیست و اینا بیرون بکنه. گوینده اگه بخواد مثلا ناخالص باشه، به یه اهدافی بخواد، اهداف غیر خدایی بخواد حرف بزنه، خوب جای اولیای خدا نیست، اونا میخوان بیان اما گوینده نمیگذاره، ناخالصی گوینده یا مباحث دیگه. حالا اگه بتونیم فضا را کاملا آماده بکنیم، اونا اقتضا دارن برای آمدشون، اصلا جاشون تو همین گونه جلسه هاست و حضور پیدا میکنه. لذا میخوام عرض کنم اگر بخل و موفق بشیم کاملا بیرون بکنیم، سخاوت به راحتی میاد تو دل انسان، اما در این حال باید راهکاراش روش صحبت بشه. خب تعریف سخاوت چیه؟ ببینید ما مقابل بخل که صحبت کردیم، تعریف سخاوت مشخص الان چیه. تو بخل گفتیم یه صفتیست تو درون انسان که پیدا نیست، اما خود شخص میفهمه یه حالتی تو وجودشه که اثر بیرونیش اینه که اونجایی که بجاست باید کمک بکنه، امساک میکنه، خودداری میکنه. و گفتیم کمک اهم از کمک مالی و غیر مالی است، حتی کمک گفتم کمک فکری، میخواد کمک بده به یک کسی که تو شغلش موفق بشه، درآمد خوبی داشته باشه، کمک نمیکنه. کمک بکنه تو نصیحت، میتونه یک کسی رو نصیحتش بکنه کار خوبی انجام بده، یه کار بدی رو انجام نده، امر معروف و نهی از منکر. وقتی آدم بخیل شد تو همه چی بخیله. رفیقش رو میتونه دیگه عمل صالحی رو یادش بده که خیلی به خداوند متعال نزدیک میشه، عمدن نمیگه وقتی بخیله، میگه نه نمیگم بذار. یا یه جلسه ای رو خودش مثلا پیدا کرده، یا کتابی خیلی موثره، خودش تنها میره، کسی دیگه رو سهیم نمیکنه. آدم بخیل تو همه چی بخل داره، فقط تو پول دادن نیست، تو کمک کردن، تو اعانت به دیگران، حتی این که با موتور داره میره، این که بخواد سوارش کنه میتونه دم، هیچ مشکلی هم نداره. بخیل وقتی داره میگه نه، یه بهانه هم میتراشه میگه که به من چه، مثلا این تاکسی رو گذاشتن که سوار ماشین نقلی عمومی مثلا میشه. یه توجیهاتی که انسان میکنه، حتی تو سلام کردن که روایتشو خوندیم، وقتی بخیل هست میرسه به افراد باید سلام بکنه، احوال پرسی بکنه، کم میذاره، و تو حرف زدن میخواد کم حرف بزنه، وقت اونجایی که بجاست حرف بزنه در حرف نمیزنه، یه مقدار تفریط میکنه، که تو نهج بلاغه داره که لا خیر فی السمت عن الحکم کما انه لا خیر فی القول بالجهل. فرمود سکوتی که باید انسان سخن بگه، این سکوت خیری توش نیست، هر سکوت که خیر نداره. از اون طرف گفتاری که توأم با جهل انسانه، اینم خیری درش نیست، چون گفتار باید عالمانه باشه، سکوت باید حکیمانه باشه. حالا تو بحث سخاوت هم میخوام عرض کنم، تعریف سخاوت ما دیگه الان زیاد معطلش نمیشه، و میگیم سخاوت چیه؟ روحیه ایست تو وجود انسان گاهی پیدا میشه که این روحیه اثر بیرونش اینه که اعطا میکنه، انفاق میکنه، خیر میرسونه به دیگران. حالا این خیر تو هر زمینه ای باشه، ولو تو زمینه کمک دستشو بگیره، ولو کمک هم از من نخواسته، ماشینشو داره تعمیر میکنه، از منم کمک نخواسته، اما من خودم وای میسم میرم کمکش میکنم. ببینید این حالت سخاوت. سخاوت یکیش هم تو عفوه که تو آیه شریفه تو سوره بقره داره که یسالونک ماذا ينفقون، از تو سوال میکنن چیشی انفاق بکنن، قل العفو، که تو تفسیرش داره که ظاهرا ابن عباسه، میگه اینا که اومده بودن سوال میکردن از نظر مالی ولو یه چیز جزئی هم داشته بودن انفاق کرده بودن، اونقدر مقید بودن تو انفاق کردن، انفاق کرده بودن دیگه چیزی تو دستشون نبود، چون از نظر مالی چیزی نداشتن اومده بودن از حضرت سوال میکردن که دیگه ما چی انفاق بکنیم، دیگه چیزی نداریم. وقت آیه شریفه نازل شد گفت عفو، یعنی یه حقوقی رو شما طلبکارید از دیگران، حقی رو کسی ازتون ضایع کرده، اگه آدم سخیه هستید از این حقتون هم بگذارید دیگه، این هم یه نوع سخاوته. عفو خودش یه انفاق بزرگه که الان خیلی ها نمیتونن عفو بکنه، حاضر کمک مالی بکنه اما عفو نه، تا بهش میگیم بگذر از تقصیرش میگه نه، من حسابش گذاشتم به قیامت جلوشو خواهم گره. آدم سخی سخاوت و بخشندگیش تو همه چیه، از جمله تو حقوق. خب ما راجع به سخاوت دیگه صحبت زیاد نمی کنیم و ارجاع میدیم به اون بحثای مفصلی که روز اول راجع به بخل کردیم، منتها به این شکل که میگیم تعرف الاشیا به ازدادها، وقتی یه چیزی میخواد خوب بشناسید به ضدش بشناسید. بخل اگر کسی خوب بررسی کرده باشه خب ضدش میشه سخاوت دیگه، اینا کامل معناشو میفهمه. و اما ایثار، ایثار رو چون روش صحبتی نشده ضدش هم چیزی نیست، آخرش ضدش تو بخل تقتیر ممکنه که حالا اشاره یخ خواهم کرد، اما ایثار رو بیان معنا بکنیم چیه. اینو کمتر شنیدید یه لحظه، یه مقدار چند دقیقه حالا معطل میشیم، کتب مختلف لغت رو نگاه کردم و تو این جهت مبانی اونها رو الان خدمتون عرض میکنم که ایثار به چه معنایه. ایثار از کلمه اثره، تو فارسی هم میگیم اثر، همون جای یک موجود، یالا خودش نیست اما جاش هست، مثل نوشته یک کسی میگیم اثر اوست، همون اثری که تو فارسی میگیم ایثار از همون خانواده هست. و همچنین کلمه تأثیر که اینم تو فارسی داریم، تأثیر گذاری، تأثیر، تأثر، حالا اینا بخوایم دقیق تر معنا بکنیم حالا خدمتون عرض میکنم که اثر به چه معنایی است، تا بعد ببینیم ایثار فرقش با تأثیر اینا چیه. یه نکات کلی هم انشاءالله امروز عرض خواهم کرد که به دردتون تو همه جای لغت میخوره، یعنی یه نکات کلیدی هم انشاءالله عرض میکنم که شما دیگه بیش از هزار جا، هزار تا لغت رو میتونید با همین نکات که امروز عرض میکنم میتونید حل بکنید. در کتاب صحاح اللغه که مال جوهری هست، ایشون میگه که اثر همون مصدر اثرت الحدیثه، و اثرت الحدیث یعنی چه؟ میگه یعنی من یه گفتاری رو ذکر کردم، اذا ذکرته عن غیرک، وقتی یه گفتار یا از یه کس دیگه نقل میکنید چی میگید؟ میتونید بگید ذکرتو مثلا کلماتهی، به جوش میتونید بگید که اثرت الحدیث، یعنی گفتار او رو من نقل کردم، یاد کردم. کلمه معثور هم ایشون میگه از همین خانواده است، میگیم این حدیث معثوره. معثور از همون کلمه اثره. کدوم حدیث رو میگیم حدیث معثور؟ حدیثی که از معصوم علیه السلام نقل شده، یعنی در واقع میخوام بگیم اثر معصومین علیه السلام. حدیث معثور چیه؟ ینقله خلف عن سلف، اون وقتی است که یک گفتاری رو نسل آینده دارد از نسل گذشته نقل میکنه، وقتی میگن حدیث معثور. خب کلمه اثر هم گفتیم تو فارسی خیلی به کار میبریم. اثر یعنی چه؟ میگه ما بقی من رسم شیء. میگه وقتی یه چیزی رو شما ترسیم میکنید، اون چی که ازش باقی میمونه رو بهش میگن اثر. از جمله از ضربت سیف ایشون مثال میزنه، میگه با شمشیر شما میزنید یا با چاقو میزنید، یه اثری روی چیزی ایجاد میشه، حالا اثرش هرچی هست، جدا میشه، قطع میشه، اون اثر باقی مانده هرچی هست اینو بهش اثر میگن. پس ما یبقا من رسم شی و ضربت سیف، آنچه که باقی میماند از آثار یک شیئی، اون باقی مانده رو بهش اثر میگیم. از جمله ما آثار النبی داریم. منظور از آثار النبی چیه؟ همون سنت های حضرته، یعنی روش هایی که از حضرت باقی مونده، اینا رو بهش میگیم اثر النبی یا آثار النبی بهش میگه. کلمه اثارم داریم، اثارتون من علم، منظور از اثاره باقی مانده است، باقی مانده علم. خب حالا کلمه تأثیر چیه؟ تأثیر ابقاء اثر شیء، یعنی من باقی میگذارم اثر یه چیزی رو، اینا میگن چی؟ تأثیر. خب حالا این مطالب بود که صحاح اللغه داشت. در کتاب مصباح اللغه فیومی هم عبارتاش تقریبا نزدیک به همه، لذا اونو دیگه من تکرار نمی کنم. اما مقابیس اللغه مال ابن فارس، ایشون مطالب دیگه هم داره که این مطالبش قابل توجهه. ایشون میگه اثر سه تا معنا داره، اینو دیگه سه لغه نداشت. ایشون میگه اثر سه تا معنا داره. یک، اثر به معنای تقدیم و شیعه، مقدم انداختن چیزی بر دیگری، که این نکته رو دقت بکنید. بعد کلمه ایثارم از همین ریشه گرفته میشه، از این معناست. میگه اثر یه معناش مقدم انداختن چیز بر دیگری، تقدیم و شیء. دوم، ذکر و شیء، یاد کردن یه چیزی رو هم بهش اثر میگن. سوم، رسم و شیء. رسم همون ترسیمی که میاد رو کاغذ، رو سنگ، یه علامتی رو ایجاد میکنید، اون رسم رو هم بهش اثر میگن. پس گاهی رسم و شیء، گاهی یاد کردن شیء، ذکر و شیء، و گاهی تقدیم و شیء. ایشون میگه سه تا معنا داره. بعد معنا میکنه اثر چیه؟ بقیت و مایورا من کل شیء، از هر چیزی باقی مانده او رو بهش اثر میگه. حالا خود اون چیز ممکن از بین رفته، مثلا شخص از دنیا رفته، اما نوشتجات او الان هست، اینو میگیم اثر. اما وقتی که خود شی هست، خود انسان هست، دیگه اینا نمیگم اثر خودشه دیگه، خودش خودشه دیگه. و بعد معنا میکنه که و ما لا یورا، گاهی اقدام آثاری است که دیده نمیشه، اما همین که یک علقه ای، یک ارتباط عرفی و عامیانه ای بین اون باقی مانده و خود اون شیء قبلی باشه، اینا اثر اون شیء بهش میگن. در کتاب عین مال جناب خلیل هست که ایشون کتابش خیلی هم مورد توجهه، چون 175 هجری ایشون از دنیا رفته، یعنی تو قرن دوم، اینه که از این جهت چون خیلی کتاب کهنه قدیمی است، برای ما ارزش زیادی از این جهت داره که ببینیم اون موقع 1200 سال پیش، 1300 سال پیش این لغت رو چگونه معنا میکرده. ایشون میگه که اثر الاستقفاء والاتباع، اثر پیگیریه، دنباله یه چیز رفتنه. تو فارسی هم میگیم در قفاء فلانی برآمد، یعنی به دنبال او حرکت کرد. میگه این معنای اثره یا تبعیت کردن از اوست. خب دیگه الان تبعیت کردن، شما همین اثری که الان ما داریم میگیم ما یبقا من رسم شی، همینه، خودش از بین رفته اما نوشتجاتش باقی مانده ایست که دنبال رو به اون شخصه. در کتاب مفردات راقب که دیالای از افتخارات ما اصفهانی هاست، مفرد راقب مال اصفهانیه، البته ایشون متوفای 565 قرن ششمه، ایشون میگه اثر و شی حصول و ما یدل علی وجوده. میگه به دست اومدن چیزی که دلالت کند بر وجود یک چیزی که حالا اون خودش نیست، این حصول این رو بهش اثر میگه. بعد میگه معاثر هم داریم، معاثر آثار منطور، میگه آثاری که به قید خوب بودنه، هر آثاری رو نمیگن معاثر، که تو اون دعا هم دارد ول معاثر الباقریه، معاثر اون مکارم انسانیست که از او باقی میمونه و یاد میشه، کرامت های اخلاقی خوبه اوست. ایشون میفرماد مفردات راقب میگه که اثر گاهی آریه گرفته میشه برای فضل و ایثار، آریه گرفته میشه، یعنی خود لفظ یه معنا بیشتر نداره، همون آثاری که گفتیم باقی موند از یه چیزی، اما گفته گاهی میاد انسان از این لفظ آریه میگیره و میاد توی معنای فضل و تفضل ازش استفاده میکنه. آریه گرفتن یه چیز متعارفی است تو اجناس منزل، من یه جنسی رو ندارم، میبینم بخوام تهیه بکنم خیلی گرون برام در میاد، میام از شما آریه میگیرم موقتا، میگم با یه جلسه ته میکنم بعد میام خدمتون بر میگردم، اینو میگن آریه. تو الفاظ گاهی آریه داریم، یعنی لفظی به یه معنای دیگری است، موقتا میام توی معنای دومی استعمالش میکنه، اینو میگن استعاره در کلام، در الفاظ، که این زیاد هم هست. ایشون میگه که اثر آریه گرفته میشه گاهی برای برتری دادن یا برتری داشتن، برای فضل یا تفضل، فضل برتری دادن، تفضل برتری داشتن، و همون ایثاری که الان میخوام روش معنا بکنی. و بعدم وارد همین آیه یؤثرون علی انفسهم میشه که انشاءالله روش صحبت خواهیم کرد. توی جنبندی بین این مطالبی که عرض کردیم میتونیم بگیم که ایثار از همون ریشه اثره و اثر گفتیم معناش اون چیزیست که باقیست از رسم یک شیء. حالا تو ایثار که معنای تقدیم توش گنجونده میشه و میگیم ایثار یعنی مقدم میاندازم دیگری رو بر خودم یا بر موجود دیگه، این تقدیم و تفضلی که تو معنای ایثار وجود داره در واقع همون ابقاء اثره. یعنی من اگر ایثار نکنم مثلا خودم استفاده میکنم، تو ایثار میام چیکار میکنم؟ این نعمتی که در اختیارم است میذارم در اختیار دیگری، یا او استفاده بکنه. خودم نیاز به مثلا ماشین دارم، دیگری هم نیاز داره، تو ایثار میام این اثر رو که میخوام ازش استفاده کنم اینو میذارم در اختیار دیگری. وقتی یه نکته خاصی از تو باب افعال و تفعیل، این نکته که گفتم والا تو هزاران لغت شما میتونید ازش استفاده کنید، اینه که ما گاهی لغت‌هایی داریم که بر وزن افعال میاد بر وزن تفعیل هم میاد. مثلا میگید اکرام تکریم، بعد میگید حالا فرق اینا چیه؟ الساق تلسیق، احسان تحسین، از اونا داریم دیگه، هم بر وزن افعال میاد گاهی بر وزن تفعیل میاد. از جمله اینجا ایثار تأثیر. یعنی تفاوت این دو باب یه تفاوت خیلی مهمیه، یه اشتراک هم داره، هر دوش میدونید متعدیه، یعنی هر دوش هم فاعل داره هم مفعول داره. اما گوینده وقتی از باب افعال استفاده میکنه که توجهش اون چی که تو ذهنشه صدور از فاعله، یعنی اون عمل قائم به فاعله گرچه به مفعول هم رسیده، بلکه مفعول هم داره، اما گوینده توجه به مفعولش تو ذهنش نیست، صدور عن الفاعلش مهمه. مثل همین اکرام، یعنی فرق اکرام و تکریم تو همینه. وقت که شما میخواید بگید که از من گرامی داشتن صادر میشه میگید اکرام، وقتی میخواید بگید گرامی داشتن به فلان شخص مخاطب رسید کاری به صدورش ندارید، وقوعش شد میخواید مطرح بکنید تکریم میگید، میگید تکریم ارباب رجوع. تکریم دیگه کاری به صدور از فاعل نداره بلکه رسیدن به مخاطبش مهمه، میگید گرامی داشتن مخاطبین، اونجا دیگه اکرام نمیگید تکریم میگید. یه فرق خیلی ظریفی ها، یعنی دقت که میکنید تو اکرام توجه به صادر شدن از فاعله، که مثلا من دارم اکرام میکنم شخصی رو، وقتی توجه به اینه که این عمل از من داره صادر میشه اکرام میگن، تکریم اینجا نمیگن. وقتی که توجه به گوینده نیست صادر کننده رو ولش میکنید، میخواد میرید به کی دست کیا گرفت، اونجا تکریم میگید. ببینید ایثار و تأثیر هم تفاوتش تو همینه. وقتی میخواید بگید که ترجیح دادنی اثری رو باقی گذاشتم من، یعنی از من صادر شد، که من اگه بخوام اثری باقی بگذارم لازمش تقدیم شیء بر شیء دیگه است، اینو میگن ایثار، که خودم نیاز دارم دیگری هم نیاز داره، اگه خودم عمل بکنم دیگه این ایثار نیست. ایثار اینه که میام اثر عمل رفیقم رو میخوام باقی بگذارم، خب قاعدتا میام چیکار میکنم؟ نیاز او رو بعد نیاز خودم مقدم میذارم در اختیار او. اونجایی که نمیخوام صدور از فاعل رو مطرح بکنم، بلکه اثری که گذشته رو مخاطب میخوام بیان بکنم، اونجا تأثیر میگه. فرقش همینه، خیلی نزدیک به همه تو معانی، اما با دقتی که توش میشه خیلی تفاوت داره و تو عربی اینا کاملا بینش تفاوت هست و کاربرد استعمال لغاتش هم خیلی فرق میکنه. خب من دیگه بحثی رو تو این جهت حالا ندارم، وارد بحث خود سخاوت بشم که حالا چند جمله ای رو راجع به سخاوت امروز عرض بکنم. سخاوت خلق بزرگ پروردگاره. حالا این تعبیر خلق شاید تعبیر قشنگی نباشه، اما تو روایت اومده که خلق الله الاعظم. حالا خلق معناش این نیست که خدا آدم روحیه داره، نه، یکی از صفات کمالیه هست که این صفات کمالیه تو وجود پروردگار همش هست. حالا این کمالات از نظر ارزشی کنار هم نیست، بعضی کمالات خیلی درشته، از جمله بس سخاوت میفرماد خلق بزرگ پروردگار سخاوت. از همین جهت خدای متعال وقتی ببینه تو مخلوقش یک کسی سخاوت داره خیلی دوستش میداره، ولو اون که اون مخلوق خدا را قبول نداره، اصلا منکر خدا هست، میگه من کافرم، مشرکم، دارد بت میپرسته، خدا را هم قبول نداره، نماز و عبادت هم انجام نمیده، گناه میکنه، اما یه روحیه سخی در وجودش، خداوند به برکت این روحیه لطف زیادی در حق او داره. حالا من چند نمونهشو عرض میکنم، این خیلی مهمه برای اینه که اصلا فرق بذاریم بین این روحیه و روحیات دیگه. میدانید جناب حضرت موسی علیه السلام وقتی که از میعاد برگشت متوجه شد که سامری قومش رو فریب داده، خیلی ناراحت شد، یه دعوا با برادرش جناب هارون کرد که یقه او رو میخواست، که اصلا روایت آیه شریفه میفهمه و موهای سر او رو گرفت، موهاشو گرفت و همچین تکون داد، ناراحت بود از شدت خشمش، حتی قرآن میفرماد القل الواح، الواحی که در کوه طور کلمات پروردگار بود از شدت عصبانی اینا رو رو زمین انداخت، آمد پیشانی برادرش جناب هارون گرفت و با تندی باش حرف زد که این همه من زحمت کشته بودم، مردم خداشناسشون کرده بودم، چطور جلو اینا رو نگرفتی؟ چطور جلو سامری رو نگرفتی؟ که البته اونم گفت من میتونستم جلوشو بگیرم، اما اگه جلوشو میگرفتم اختلاف ایجاد میشد، من ترسیدم بعد به من بگی که تو باعث اختلاف شدی. این نکته مهمیه که میفهمیم اتحاد چقدر مهمه. اختلاف بدتر از حتی مشرک شدن مردمه، مردم مشرک بشن دوره ما باید ترویج بکنیم، دوره موحدشون بکنیم، اما یک اختلاف بین مردم افتاد، اختلاف دیگه تو اختلاف نمیشد کاری که اینه که گای انسان باید از سخن حق بگذره به خاطر حفظ اتحاد، گاهی البته دارم عرض میکنم این دائم اینه. حالا منظورم اینه که بعد از موسی علیه السلام از سامری دستگیرش کرد و گفت چرا این کار کردی یا اصلا از کجا راه رو یاد گرفتی، اونم توضیح داد و وقتی میخواست او رو اعدامش بکنه وحی شد به حضرت موسی که او رو نکش، سامری رو نکشن برای چی؟ فرمود فَإِنَّهُ سَخِيُّ، این روی سخاوتش، خدای متعال به خاطر روی سخاوتش گفت فعلا نکش، در حال که استحقاق کشتن رو داشت. و این نکته تو مباحث فقهی هم آمده، البته این از اختیارات ولی فقیه سا، یعنی مردم نمیتونن ببخشند، این بخشش مال امام معصومه و فقیه جامع الشرایط هم قائم مقام اختیاراتو داره. راجع به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داره که حضرت به عدی فرزند حاتم طایی به عدی فرمودن که پدرت به خاطر سخاوتش از عذاب شدید محفوظ شده. حالا از طرفی چون کافر از دنیا رفته بود جاش تو جهنمه، ولیکن به برکت سخاوتی که داشت فرمودن دفع عن ابیک العذاب شدید لسخاء نفسه. یه مورد هم داره که اسرای فراوانی رو آورده بودن خدمت حضرت، بعد جنگ بود، حضرت به امیرالمومنین علیه السلام دستور دادن که تمام اینا رو گردن بزنید، یه نفر رو استثناء کردن، تو بین اسرا گفتن این یکی رو گردن نزن. خود اون شخص گفت لما افردتنی من اصحابی والجنایت واحدتون، گفت چطور شد مرا از دوستانم جدا کردید در حالی که همه ما یکسان جنایت مرتکب شدیم. از فرمودن ان الله تبارک و تعالی اوحا الی انک سخی قومک ولا اقتلک، خدا هم به من وحی کرد که تو در قومت سخی هستی و تو رو نمیکشم رو اینجا، به من دستور داد که شما رو نکشم. وقتی این جمله رو شنید اون مرد گفت حالا که اینطوره من مسلمان میشم اصلا. دید عجب دینی است که اینقدر ارزش قائل برای بس سخاوت، شهادتن گفت و اصلا مسلمان شد. خب بعضی اصلا تو عمرشون بخیلن، هی مال جمع میکنن دم مردن سخی شدن. حالا دم مردن چطور سخاوت پیدا کرده دیگه، حالا خودتون حدس میزنید چیه. اون وقت که زنده بود هی از ترس این که مبادا فقیر بشه انفاق نمیکرد، که جلسه قبل از که هم یکی از عوامل بخل ترسه، ترس از فقر. شیطان هم همین وعده رو میده، وعده فقر میده. وقت بعضی اصلا این طوری هست دم مردن که میرسه دیگه مطمئن میشه دیگه فرصت دیگه نیست، به فکر میفته کار خوب بکنه، سخی میشه، شروع میکنه انفاق کرده. یه عامل دیگه شم که ما زیاد دیدیم اینه که بعضیا تا زنده هستن هوشیار نیستن، همینطور روزشو شب میکنه شب و روز میکنه غافله. دم مردن که میرسه یه مرتبه به فکر میفته، اینم یه عاملشه هوشیاری، که اینم خیلی بده. انسان هفته های عمرشو همین تو به غفلت بگذرونه، همچی که پاش لب مرگ میرسه کم کم بیدار میشه. اینم یه عامله. عامل سوم هم عرض بکنم، من نکی دارم عرض بکنم، الان نمونه تو ذهنم دارم که مثلا شخصی که مریض شده بود تو دم مرگ رفته بود، بعد خدا برش کردم افتاد تو کار خیر، اومد به ما گفت میخوام کار خیر بکنم، گفتم خیلی مشکلی نیست. وقتی دیدم خیلی نگران از گذشتشم بود، حالا سنش رفته بالا نگران از گذشتشم بود، که گفتم خدای متعال بالاخره با لطف باشه رفتار میکنه، اما همینم بالاخره خوبه. مورد سومش هم اینه، بعضیا نسبت به فرزندان و ورثه خودشون نمیخوان پول برسه، اینم ما زیاد داریم که به دلایلی میبینه بچه‌های خوبی نیستن، متدین نیستن، اونطور که میخواسته نشدن و میگه نمیخوام پول به اینا برسه. وقت تا خودش زنده است انفاق نمیکنه، دارم میذاره دم مردن که شد سخاوت پیدا میکنه، شروع میکنه میخواد رد و بد بکنه اولش تا چیزی گیر ورثه نیاد، که البته این میدونید یه بحث شرعی داره. اگر کسی افتاد تو بیماری که منجر به فوت میشه، از نظر شرعی یه همچین آدمی مثل مرده میمونه، یعنی تو کل اموالش که نمیتونه تصرف بکنه جز یک سوم. همطور که اگه میخواد وصیت بکنه یه سومش که مال خودشه، دو سوم مال ورثه است. اگه کسی هم افتاد تو دالون مرگ تو فوتی که منجر تو بیماری که منجر به فوت میشه، این آقا دیگه از دو سوم اموالش محرومه، یعنی حق حتی انفاق کردن هم نداره مگه با اجازه ورثه. میگه من میخوام یه همچی کاری بکنم، میگه ورثه اجازه دارم میتونه، ولی نه تو یه سومش اجازه داره. حالا اگه یه سوم هم انفاق کرد بعد دیگه وصیت نمیتونه بکنه، یعنی یه سوم سهم خودشه که دیگه سهمشو رد کرده دیگه. اینه که انسان باید زرنگ باشه تا وقتی که مجبور به انفاق نشده انفاق بکنه. این که میگم ارزش کار کم میشه به خاطر اینه که دم مرگ یه نیمچه اجباری انسان پیدا میکنه، مثل توبه دم مرگ میشه. توبه مرگ اون آیات 19 و 20 سوره نساء که میفرماد کسانی که دم مرگ میرسن توبهشون خدا دیگه نمیپذیره. چرا نمیپذیره؟ علتش اینه که دیگه حالت جبری پیدا میکنه. چرا هفته قبل توبه نکرد؟ این همه دارم میگن توبه کن، تو اختیار داره توبه نمیکنه. همچی که میند افتاد تو دالن و میگه استغفر الله ربی. فرعون هم تا قبلش هرچی حضرت موسی نصیحتشون میگه گوش نمیدن. همچی که داشت غرق میشد گفت الان توبه کردم، جبرئیل هم زد تو دهانش گفت الان توبه میکنی؟ وقت اسیت قبل، تا قبل از این داشتی معصیت میکردی. این روایت رو دقت کنید، من چون روایت یه دونه بیشتر ندیدم تو این زمینه، این روایت برام جالبه. حالا بعضی مطالبه که 4-5 روایت تو اون زمینه دارم، این هم یه دونه روایت دیدم که حضرت میفرمان ان الله یبغض البخیل فی حیاته السخی عند وفاته. خداوند خیلی غضب داره، بغض کسی رو داره، خشناک به کسی است که وقتی زنده بود بخیل بود، دم مردن که میرسه سخی میشه. بدتر از اینا کسانی هن که دم مرگ هم انفاق نمی کنن، وصیت میکنه، وصیت میکنه که بعد از مردنم این کار خیر انجام بدی. دیگه اون داستانش همه شنیدید که یک کسی انبار خرما رو وصیت کرد صدقه بدن و وارثش هم دادن. حضرت یه دونه این خرما رو برداشتن نشون اصحاب دادن و فرمودن تو زمان حیات خودش اگه با دست خودش این یه دونه رو انفاق کرده بود، ارزش ثوابی که می بود بیشتر از کل این انباریه که الان ورثش انفاق کرده. میدونید یعنی چه؟ ما خیال نکنیم انفاق کردن فقط کمک کردن به دیگرانه، مهمش کمک کردن به خودمونه، یعنی خودمون داریم به کمال میرسیم. یه دونه خورما معلومه که وقتی داده بشه به فقیر، راستی یه دونه خورما شکمش رو سیر کرده، یه انبار معلومه که یقینید هزار برابر اونه یا بیشتر. از نده شکم سیر کردن انبار مسلم بیشتر داره کمک به فقرا میکنه، اما از نظر کمک گرفتن اون دهنده چقدر نتیجه گرفت؟ ببینید وقتی با دست خودش میده خودش هم میفهمه داره یه کمالی پیدا میکنه. لذا میگم با دست خودت بده. مرحوم پدر ما یه قصه ای رو نقل میکردن که یکی سومده بود به یه عالمی گفته بود من خمس بدهکارم اما دلم نمیاد با دست خودم برم بدم. آ این خمس رو گذاشتم تاخچه اتاق، اتاقم نشونی داده بود تو منزل گفتم فلان اتاق، من خواهش میکنم از شما مننس هم بگذارید بیاد تو منزل و با دست خود اینا برداری. اما هر چی میخوام با دست خودم وردارم برم بدم به مرجع تقلیدم یا نماینده او، شیطون نمیذاره. و الان گفتم باش، وعده گذاشته بود ساعت شروع رفت و در منزل، با اینکه وعده قبلی هم بود تا رفت و تو منزل شروع کرد توهین بکنه به این عالم که پول کیو میخوای ورداری، چرا همچی میکنه. با اینکه خودش گفت بود نمیتونم با دست خودم بدم، از عالم تقاضا کرده بود، بازم موقعی که عالم اومده بود ورداره شروع کرد توهین کرده بود به این عالم. عالم هم چون حالش رو میدونسته بود دیگه اعتنابش نکرده بود، پول ورداشو برده بود، بعد اومده بود تشکر کرده بود خدا خیرت ما راحت کردی از این دین ما. حالا بعضی اینطوری هست حقیقتا مشکل داره، وقت وصیت میکنه چقدر خمس برای من بدی، چقدر زکات بدی، خودت بده. اولا چه اطمینانی داری که ورثه بدن؟ چه اطمینانی داری؟ الان ما خیلی ها رو سراغ داریم که از دنیا رفتن ورثه‌شون ندادن، اومدن یکشون میبد به ما میگفت، میگفت چیکار کنیم برادر خواهرام نمیده، گفتن حالا اونا نمیدن شما از سهم خودت باید ببینید چقدر خمس بشه، الان که خمس اونا باید رد کنه. اگر میدانی که مال بهش خمس گرفته نمیتونی توش تصرف بکنی. بعضی ها رو سراغ داریم که اصلا همینطور گذاشتند، چند سال پدرشون مادرشون فوت شده، خمس هم تو مال تعلق گرفته، اصلا ورثه نمیرن اینا تخلیش بکنن، هم تو گذاشته، هم تو خونه، نمیدونم زمین چی، هم تو رهاست. اون بدبختم که فوت شده معذبه، اینا هم این طرف. لذا ما نباید اطمینان به این بکنیم. اما مهمتر از این اینه که انسان با دست خودش سخاوت ها اینه که این سخاوت در روحی خودمون باید ایجاد بکنه، و به خصوص واجب مالی رو. مطلب دیگه اینه که امام صادق علیه السلام میفرمان کسی واقعا سخی بخشنده است که سه تا شرط رو رعایت بکنه. یکی این که حال یسر و عسر برش تفاوتی نکنه، یعنی فقط اون وقت که مال داره بخشنده نباشه، وقتم که نداره بازم ببخشه. و اینو خیلی ها نمیدونن که تو حالی که انسان سختشه و فشارشه بخشندگیشو قطع نکنه، منتو کمش بکنه، کمش بکنه، چون این بخشندگی رزق رو زیاد میکنه. یکی از چیزایی که رزق زیاد میشه سماحه و بخشندگی، هم که انسان رد کنه رزق انسان زیاد میشه. مثل درختی میمونه که دیدید شاخ و برگاش هایی میزنن بعد میوه زیادتر میشه. مال انسان هم اینطوریه، هرچه انسان رد میکنه به خصوص واجباش مهمتره، یعنی اول واجبات مالش انسان رد بکنه، بعد خودش میفهمه یه برکات میاد تو زندگیش، مالش رشد میکنه. لذا هیچ وقت ترک نکنید. تو این روایت حضرت میفرمان شرط اول اینه که جود داشتن، بخشندگی هم تو حال یسره و هم عسره. دوم این که وقتی میبخشه سعی کنه به مستحق ببخشه. البته به غیر مستحق انسان میتونه عطا بکنه غیر واجبات. واجب که میدونی به فقیر باید داده بشه، اون شرطش مشخص. اما صدقای مستحبی هیچ شرطی نداره، انسان به غنی هم میتونه صدقه بده، لازم نیست به او بگید این صدقه است که بدش بیاد. شما به همسایتون که میدونید وضعش هم خیلی خوبه، هم یه چیزی تعارف میبرید، نیت کنید صدقه باشه برای سلامتی امام زمان علیه السلام. به او هم نگی صدقه، چون بعضی خیال میکنن صدقه چیز بدیه، بد بودنش هم به این میدونن که خیال میکنن مصرف صدقه فقط مال فقیره. این بد جا افتاده تو مردم، اینطور نیست. معلوم پدر ما به ما توصیه میکنن در وقت مسافرت میخواستم برم، میگفتن صدقه بده، میگفتن همون میوهی که همراهت میبرید تو مسافرت میوه رو به بغل دستی تعارف کن، نیت صدقه بکن. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب یه راه خیلی خوبیه که انسان حالا بخواد پول بده به بغل دستیش مثلا بعدش میان، میگه برای چی؟ وقتی میوه رو انسان تعارف میکنه. خب خود ایشون هم مقید بودن، هر روز صبح از منزل که میمدن یه چیز از تو منزل میوایدن، حالا یا بیسکویت بود یا میوای درخت بود، از منزل میمدن بیرون، اگه تو مسیر کسی پیدا میکردن بهش میدن، نبود یه سکوی بود تو کوچه میذاشن روی سکوی میرفت، هوا هم تاریک بود میذاشن و میرفتن یا نیمه روشن. بعد افراد بعضی دیگه میدونستن که این میوه یا هرچی هست مال کیه، مال قرطان نظام سرش میشون بعد زیاد پیدا میکرده. در صورت شرط دوم میگن بذل به مستحق، که در واقع میگن این شرط شرط کماله، شرط صحت نیست که بگیم اگه به غیر مستحق داد اصلا صدقش صحیح نیست. نخه درسته، من تو خوبش اینه که انسان خوب حالا که داره بذل میکنه به مستحق بده. سوم دقت کنه این نکته، فرمود و یرا ان الذی اخذه من شکر الذی استا الیه اکثر مما اعطاه. حضرت فرمودن شرط سوم اینه که معتقد باشه که این دهنده چیزی رو که خودش گرفته بیشتر از چیزی است که داده. اون وقت انسان سخیه که اینو بدونه. حالا اون چیزی که گرفته چیه؟ اون نعمت الهی است که در اختیارش گذاشته، که حضرت شکر رو مطرح میکنن، شکر الذی استا الیه، شکری که بهش نیکویی شده و هدیه داده شده، یعنی یه نعمت رو عطا که بعد میگه الحمدلله، این شکری که به جا میاره به خاطر این نعمتی که در اختیارش بود و انفاق کرد، این ارزشش خیلی بیشتر از اون چیزیست که داد. همون داستان خورما رو در ذهنتون داشته باشه. نکته دیگه سرعت داشتن در سخاوته. اینم یه بحث خیلی مهمیه که وقتی انسان میخواد سخاوت داشته باشه دست به دست نکنه که شیطان فریبش میده. اگه هی انومن کرد و فکرشو بکنم و حالا با فلانی مشورت میکنم و اینا، بعد شیطان کولش میزنه. شیطان از هر راهی بشه، ولو اینکه شیطان بهش میگه استخاره بکن، نهایتش رو میگه استخاره بکن، خب استخاره میگه بد میاد حالا. یه جورای شیطان فریبش میده، بعدم خیال میکنه کار خوبی کرده. لذا تو کار خیر قرآن دستور میده سار او، حالا سار او الان مغفرت من رب بکن، یه آیه اینطوری داریم که اون بالا سرعت گرفتن به آمرزش پروردگاره، نه اندازیدش به شب جمعه و نه مارمزون بیاده، زود سرعت می زود استغفار رو بکنید، حالا فعلا بعدم زمانش اومد اون زمان مناسب هم استفاده کنید. متوجه هر دوش. یه آیه هم داریم فاستبقوا الخیرات، اصلا به کار خیر از همدیگه سبقت بگیرید. حالا راجع به سخاوت هم فرمود وعده دادن بیماری جوده و دواء او سرعت بخشیدن به بخششه. خیلی تعبیر قشنگی، الوعدو مرزون فلجود والانجازو دواء او. تعبیرات امیر المؤمنین علیه السلام حقیقتا کلام الامیر امیر الکلامه، خیلی تعبیرات زیباییست دیگه، فوق این کلمات شنیده نمیشه دیگه. این که انسان وعده میده تو سخاوت این بیماریه، چطور من معالجش کنم؟ معالجه سرعت بخشیدن. خب همین اندازه حالا کافیه، من انشاءالله بحث رو باز خدمت رو ادامه خواهم داد. ما هنو وارد مباحث روانشناسیش نشدیم، در 15 تا مطلب دیگه هم هست تو این زمینه که میخواستم بحث رو ببرم جلو، میدم وقت گذشته، انشاءالله که فرصت بشه اونا رو هم عرض خواهم کرد و بعد وارد علل و عوامل میشیم و راهکارهای تحصیل سخاوت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. من داستان کوتاه عرض کنم راجب سخاوت که گفتم، این به ذهنم منتقل شد که یکی از دوستانمون گفت می‌خواستیم بریم جمکران با همسرمون و یه وعده قضا تو منزل داشتیم، حالا میرفتیم جمکران برمیگشیم فردا باز میتونستیم خودم استفاده کنیم، اما من به ذهنم رسید این رو صدقه بدم، لذا یکی از همسایه‌هامون رو در نظر گرفتم، نیت کردم صدقه برای سلامتی امام زمان علیه السلام باشه. رفتم در منزل او، یه بشقاب چلو مر بود دادم بهش، اومده با ماشین رفتیم جمکران رو برگشتیم. تو بازگشت که میمدیم اصفهان خواب حضرت رو دیدم، دم اتفاقا حضرت تو خواب اومدن، هر کس اومده جمع کران و هر خدمتی کرده تو خواب داشتن تلافی میکردن. مثلا تو خواب دیدم یه کسی رفته بود جمع کران، نون برده بود جمع کران، حضرت داشتن معادلش بهش میدادن. باز یه کسی گوسفند نذر کرده بود، گوسفند بشن رسیدن به ما، ما هم چون تو مسیر جمع کران اون صدقه رو داده بودیم، حضرت تو خواب یه بشقاب چلو مرغ به ما دادن، گفتن این هم مال شما. ما هم زرنگی کردیم تو خواب، اول حواسم نبود، استنکاف کردم نگرفتم بشقابو، گفتم ما خودتون رو میخواییم، ما قضا از شما رو، ما میخواییم خودتون رو، میخواییم محبتون رو، ولایتون رو، خودتون رو میخواییم. حضرت فهمدن باشه، چیز رو که ما اهل بیت بهتون میدیم رد نکنید، کنایه از این که بیگیرید کمتون که نمیگذاریم، هر دوشو بهتون میدیم. با یه خاندانی شما سر و کار دارید، کریمه، اینطور نیست که حالا بشقابه گرفتید از ولایتشون کم بذارم. تا اینا گفتن فهمیدیم که خب باید میگرفتیم. لذا بلافاصله تو خواب صحنه منزل خودمون بود، یخچالمون رو تو خواب دیدم. به حضرت گفتم پس اگر منت بگذارید، دلم میخواد دستتون برای برکت بخوره به یخچال ما، خواهش میکنم با دست مبارکتون بگذارید تو یخچال. حضرتم همین کار کردن، در یخچال رو باز کردن، گذاشتن بشقاب چلو مرغ، گذاشتن تو یخچال، رو یه همچین صحنه رو تو خواب دیدیم. از خواب بیدار شدم به خانمم گفتم، گفتم یه همچین خواب دیدم و ببین بشقابی که دیروز هدیه کردیم به اون همسایه، الان یه همچی بشارت بهمون دادن. منم به حضرت گفتم خودشون بگذن تو یخچال. گفت رسیدیم اصفهان، رفتیم منزل، تو بیداری رفتم سر یخچال، دم اون بشقابه چلو ما تو یخچال وجود داشت. اینم از خوابای واقعا صادقانه، گاهی خواب اینطوری دیده میشه، بعضی خواب اینطوری میبینن که در واقع خواب نیست. اینطور دقیق تو عالم بالا همه چی دقیق بررسی میشه، حساب میشه. کاملا ما زندگیمونو داریم با دست خودمون عقب و جلوش میکنیم، اینطوریه. کار خوب میکنیم آیندهمونو داریم تأمین میکنیم، کار خلاف میکنیم آیندهمونو داریم خراب میکنیم. استغفار کردیم باز آیندهمون جابجا میشه، نکردیم آیندهمون سر جاش. اینه دار، دار مکافات، دار دار اختیاره. با اعمال خودمون، کسی به من تحمیل نمیکنه، با عمل خودم دارم کار خوب میکنم این کار بد میکنم. ممکنه دیگران به من کم از زیاد دستور میدن، خانومم میگه این کارو بکن نکن، رفیقم میگه نه، نمیدونم شیطان حتی میگه این کارو نکن یا بکن، آخرش اختیار با خودمه، گردن کسی نیندازه. خودم دارم آینده خودم رو ترسیم میکنه. الان اینایی که کربلا رفتن، با اونایی که نرفتن، با اونایی که رفتن تو شب عاشورا برگشتن، دقیقا هر چی نگاه میکنید میبینید تمام خودشون دارن میسازن زندگی خودشون، و یه همچین مباحثی ممکنه برای ما هم اتفاق بیفته. دوران جنگ همین بود دیگه. یا با عبدالله، یا وام، یا وجیان عند الله، اشفع لنا عند الله. دختر امام حسین علیه السلام میفرمایند شب عاشورا وقتی پدرم بیعتشون را از دوش اصحاب برداشتن، دیدم دست دست مردم یاران حضرت بلند شده. تو تاریکی گاهی همدیگر رو هم صدا می زدن، فلانی کجا هستی؟ گفت اینجا. گفت بلند شد تا بریم. پدرم همسرشون از پایین انداخته بودن، نگاه کردم دیدم بسیاری بلند شدن رفتن، که هرچه اینا می رفتن دل ما بیشتر مضطرب می شد. از یه طرف می دیدیم لشکر بر عمر سعد فوج فوج می اومد، از این طرف دیدم بابام یاران خودشون این چنین اجازه دادن بلند شن بره. بعد اومدم نزد پدر گفتم بابا پس کسی برای یاری ما نمی آید. فرمودن چرا، صاحب این پرچم بناس بیایه. یه پرچم رو نگه داشته بودم، وقتی از دور سایه حبیب و مسلم ابن اوسجه و خادم حبیب پیدا شد، امام فرمودن اینا برای یاری ما دارن میان. همه چشم ها دوخته شد اینا کیانه. وقتی نزدیک رسیدن شناختن، اصحاب شور و شعفی درشون ایجاد شد، با حبیب مصافحه میکردن، معانقه میکردن، اظهار خوشحالی میکردن، چون حبیب از اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بود. نشست بین اصحاب، همه داشتن بهش احوال پرسی میکردن. یه وقت یه جوانی اومد گفت زینب کبرا سلام الله علیها به شما سلام رسوند. حضرت سلام رسونده بودن که برو به حبیب سلام مرو برسون. نوشتن حبیب دو دستی زد تو سر خودش، گفت خاک بر سرم کنن، من لیاقت ندارم که دختر امام خواهر امام به من سلام برسانم. ما وظیفمون اینه جانمون رو فدای امام کنیم. بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. مضطر واقعی رو از اضطرار درآور، ظهورشون رو نزدیک فرما، ما رو هم به ایام ظهورشون برسان، زیارتشون رو به معرفت نصیبمون فرما، دعای حضرتش رو شامل حالمون بگردان، دوستانشون رو زیاد گردان، دشمنانشون رو نابود گردان. بجاه محمد و آله.